Ça va bien prendre pour avoir rien. بنایی که در جلسه گذشته با هم گذاشتیم این بود که من در خدمت سروران حکمت عملی یا به تعبیری فلسفه عملی یا به تعبیری فلسفه کاربردی یا کاربستی مولانا رو خدمت شما عرض کنم. در اون جلسه گفتم که فرض رو من بر این میگیرم که شما در اون پنج پیش فرض بسیار بنیادی مولانا با مولانا شریک نباشید و بنابراین از حکمت عملی مولانا بخش هایی رو خدمتون عرض میکنم که حتی اگر اون پنج پیش فرض بزرگ جهان نگری مولانا رو قبول ندارید باز هم این حکمت عملی برای شما سودمند بیفته. یعنی اگر تلقی مولانا رو اولا از خدا، ثانیا از انسان، ثالثا از زندگی پس از مرگ، رابعا از مسئله جبر و اختیار و فرق میان جبر و جباری و خامسا تلقی او رو از عشق، این پنج تا به نظر من پنج رکن کل جهان نگری مولانا. اگر من و شما این پنج رکن رو کاملا شریک و همراه بودیم با مولانا، مولانا خیلی خیلی حرفهای فراوانتری برای گفتن داشت، خیلی خیلی بیش از اینا. اما فرض رو بر این بگیریم که ما در این پنج نکته با مولانا هم داستان نیستیم، موافق نیستیم با آنچه مولانا میگه، چون حدس من اینه که بسیاری از ما لااقل در یکی از این پنجتا، دو تا از این پنجتا دشواره برامون با مولانا همراهی کردن. اون وقت فرض رو بر این بگیریم که خب حالا ما این همراهی رو نداریم، ببینیم حالا باز علارغم این عدم همراهی بازم برای زندگی من و تو در آغاز قرن 21 چیزی برای گفتن داره مولانا یا نه. ادعای من در جلسه قبل این بود که بله هنوز هم خیلی چیزها برای گفتن داره، ولی نه به اون اندازه ای که قبلا میشد از او انتظار و توقع داشت. بنابراین بود من این چیزها رو برای دوستان عرض بکنم. واقعیت اینه که اگر شما در جهان نگری مولانا مداخله بکنید ببینید که اصلا مولانا کل پیامش دو فقره بیشتر نداره و به دنبال این دو فقره هم یک نتیجه. مولانا در واقع همه آنچه که گفته این است که اولا عشق به ایگو را انانیت را کاملا در وجودتون تعطیل کنید و مطلقا عاشق ایگوی خودتون نباشید. این قدم اول، فقره اول. قدم دوم و فقره دوم هم اینه که عاشق خدا بشی به عنوان تنها معشوقی که در خور عشق ورزیه، این فقره دومه. نتیجه این دوتا، یعنی نتیجه این که عشقم رو به سلف خودم، به ایگوی خودم از دست بدهم و در عوض عاشق خدا بشم، اینه که با خدا وحدت میابم، یعنی خدا رو در خودم میابم و خودم رو در خدا، خود رو در خدا میابم و خدا رو در خودم میابم، یعنی پی میبرم به یونیتی، به وحدت میان خود من. اینجا دیگه خود من نه یعنی ایگوی من، یعنی سلف من، وحدت سلف من با خدا. این کل سخن مولاناست. بنابراین نفی انانیت، عشق به انانیت، عشق به ایگو رو در خود کاملا محو کردن، در عوض عاشق خدا شدن، این دو تا گام کسی برداشت به نظر مولانا نتیجه این دوگان این خواهد بود که خواهد دید که من در خدا و خدا در من است و این یعنی وحدت من و خدا. منتها این من دوم دیگه ایگو نیست، وحدت سلف است با خدا، نه وحدت ایگو با خدا. ایگو در واقع به نظر مولانا یک خود دروغین، خود راستی نیست. اینه. اما خب ما این رو میگذاریم کنار، توجه میکنیم، چون این همش متوقف بر اون پنج تا رکن نیست که در جلسه قبل میگفتم و اون پنج تا رکن رو ممکنه کسی بپذیره و ممکنه کسی نپذیره. البته شکی نیست که اینجا تو این دو تا گام حتما آدم باید بین ایگو و سلف فرق بگذاره، چون در یکی من با خود دروغینم سر و کار دارم و در یکی با خود راستینم که همون خداست سر و کار دارم. اینه. ببینیم مثلا همین مولانا ببینید چی میگه. میگه خیش را صافی کن از اوصاف خود. خیلی دقت بکنید ببینید تو بیت سه بار خود به کار برده، اما در واقع به معانی مختلف به کار برده. خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود. و تو بیت مثل اول چی میگه؟ میگه خیش را صافی کن از اوصاف خود، یعنی اوصاف ایگو را، خود در جن ایگو، اوصاف ایگو را از خودت دور کن و خودت رو بپالا، پالودگی ببخش از اوصافی که ایگو داره، تا نتیجهش این بشه که در مصرع دوم تا ببینی ذات پاک صاف خود. این خود بعدی همون سلفی که خداست و همه ی اوصاف خدا رو داره، یعنی ذاتیست پاک صاف بی عیب و نقص و همه ویژگی های دیگری که علی رأس در ادیان و مذاهب به خدا نسبت توجه میکنید. در باب عشق به خدا که خودتون دیگه بهتر از من میدونید، شما اینو دقت بکنید که هرچه جز عشق خدای احسن است، هرچه جز عشق خدای احسن است، گر شکر خاری است آن جان کندن است. حتی اگر شکر خوردن باشه که لذت بخش در این کار بود در دنیای قدیم، میدونید از شکر نایاب و کمیاب بود در دنیای قدیم، شکر خاری یعنی دیگه اوج عیش و نوش، درسته؟ و هرچه جز عشق خدای احسن است، گر شکر خاری است خود جان کندن است. هر کاری غیر از عشق ورزی به خدا دیگه جان کندن. خب حالا ما از این میگذریم و میپردازیم به همون چیزهایی که نیازی نداره به اون مبانی نظری که در جلسه قبل گفتم. خب من به ترتیب عرض میکنم بعضی از این مطالب که عرض میکنم در جلسات قبل که در خدمت شما بودم، اینا رو من به مناسبت اون بحث قبلی توضیح داده بودم، به مناسبت بحثی که در باب پیشگیری یا حتی درمانگری اضطراب داشتیم توضیح داده بودم. دیگه لااقل برای شما دیگه اصلا جا نداره که اونا رو بخوام توضیح بدم، اما خب چون میخوام حکمت عملی مولانا رو همشو گفته باشم باید اشاره به اونا بکنم و دیگه توضیحش رو احاله کنم به همون چیزایی که در اون جلسات خدمتون عرض شده. خب اولینش که مولانا خیلی برش تأکید میکنه بی‌ثباتی جهانه، که کاملا باور کن و بپذیر که در جهان بی‌ثبات داری زندگی میکنی، در جهانی که تنها واقعیت ثابتش بی‌ثباتیه. غیر از بی‌ثباتی هیچ واقعیتی در جهان ثبات نداره، فقط بی‌ثباتی ثبات داره. آن کدامین خوش که آن ناخوش نشود، کدامین خوش در جهان وجود داره که ناخوش نشود؟ هیچ خوشی به خوشی خودش ثبات نداره، هیچ ناخوشی هم به ناخوشی خودش ثبات نداره. من یادداشت کردم ابیات رو ولی دیگه نمیخوام وقت شما رو بگیرم. در مورد بی ثباتی من در جلسه در یکی از جلسات سابق گفته بودم. نکته بعدی گریز از ستایش مردمه و آثار مهلکی که عشق به ستایش دیگران در شما ایجاد میاد. اگر عاشق ستایش دیگران از خودتون باشید و من عاشق این باشم که دیگران من رو ستایش بکنند، بستایند، آثار بسیار مهلک و ویرانگری در من میگذاره. خب چیزی که ما معمولا خیلی خلاف روال زندگی عادی مونه، ما در زندگی عادی خیلی جویای اینیم که ستایش کنن مردم ما رو. اگر برای این ارضاء عشقمون به ستایش دیگران اگر کار خلاف اخلاق هم انجام ندیم، که خیلی وقتا به خلاف اخلاق کشیده میشیم برای که مردم رو به ستایش خودمون بر بیانگیزیم و وابداریم، حتی اگر این کار هم نکنیم و خلاف اخلاق هم کاری انجام ندیم، ولی واقعیتش اینه که خوشمان میاد که دیگران از ما ستایش کنند، لذت میبریم از اینکه ما رو ستایش کنند، حتی وقتی که مثل ناصرالدین شاه باشیم و کریم شیرازی، که ناصرالدین شاه به کریم شیرازی در واقع که دربار خودش میگفت که خیلی عذر میخوام در مسئلتون میگم، میگفت که پدر سوخته، من میدونم که تو این تمجیدهایی که از من میکنی دروغ میگی، یعنی تو دلت این نیست، تو هم میدونی که داری دروغ میگی، منم میدونم که تو میدونی که داری دروغ میگی، تو هم میدونی که من میدونم که تو داری دروغ میگی، اما بازم پدر سوخته تعریف ازم بکن، بازم خوشم میاد. یعنی وقتی هم که حتی میدونه طرف که طرف حرف دلشو نمیزنه و ته دلش این قشیفته و باله او هم نیست، بازم خوشش میاد که در واقع این تمجید رو بشنوه، این ستایش رو بشنوه. در واقع احمق‌ترین ما آدم ها دلمون رو به سخنان دیگران خوش میکنیم، اونایی که یک کمی از این حماقت کمتر داریم میگیم که نه، به سخن دیگران نباید من خیلی دل خوش بشم، به این که تو ذهنشون چی میگذره باید توجه کنم، چون ممکنه واقعا تو ذهنشون یه چیزی غیر از اون چیزی که بر زبانشون جاریه و خیلی دیگه ناخنک میزنم که تو رو تحلیل روانی بکنم که تو ذهنت نسبت به من چه میگذره. ولی در واقع اونو که خردمندن نه به زبان طرف مقابل و نه به ذهن و ضمیر طرف مقابل هیچ اعتنایی ندارن و راه خودشون رو میرن. اگه طرف مقابل ستایشی لفظی یا غیر لفظی، یعنی ذهنی نسبتشون داشت برایشون فرق نمی کنه، اگر هم نداشت بازم برایشون فرقی نمی کنه. مولانا خیلی این مطلب رو برش تأکید می کنه، الا ماشاءالله، و میگه که چه میشه. گفتم که میگفت که آثار مهلکی داره، این آثار مهلک رو شمرده مولانا که چه آثار مهلکی داره وقتی که من ستایش دیگران رو بشنوم و تحت تأثیر این ستایش دیگران قرار بگیرم. مثلا در همین بیتی که الان میخونم، او چو بیند خلق را سرمست خیش، وقتی تو خلق را سرمست خیش میبینی، اول اثرش اینه که عجب در درون تو پدید میاد. و خب عجب به نظر مولانا یکی از بزرگترین رذایله، این که من دستخوش اوج بشم، که حالا در باب این بحث مفصلی خواهم کرد، توجه میکنید. و بنابراین اون میگه شما این، من چند بیت از یکی از غزلیات مولانا یادداشت کردم، ببینید چقدر جالبه. البته در غزلیات مولانا است، در دیوان کلیات شمس سلام در اونجاست، در مثنوی نیست. عاشقا در خیش بنگر، سخره مردم مشو. سخره در اینجا یعنی تحت تأثیر، یعنی مسخر، چون گاهی سخره یعنی کسی که اسباب مضحکه و مسخره دیگرانه، گاهی وقتی میگیم سخره یعنی تحت تأثیر دیگران. میگه عاشقا در خیش بنگر، اگه میخوای وزن خودت رو بسنجی که چقدر وزن داری، واقعا به خودت رجوع کن ببین چقدر وزن داری. سخره مردم مشو که مردم چه ارزش داوری درباره تو میکنند، تا فلان گوید چنان و آن فلان گوید چنین. که حالا بگی فلانی در حقم اینو گفته و بهمانی در حقم اینو گفته، به اینا کاری نداشته باش. من غلام آن گل بینا، میگه وقتی میگه من غلامه یعنی خیلی ارزشمنده در نظر من. من غلام آن گل مینا، آن گل بینا، که فارغ باشد او کان فلانم خار خواند و آن فلانم یاسمین. اصلا کاری نداره که بعضی بهش گفتن تو خاری، بعضی بهش گفتن نه اتفاقا تو از گلم بالاتری، یاسمنی. چون گل میدونی در ادبیات قدیم گل فقط به معنای این چیزی که ما امروز بهش میگیم روز، نه هر گلی بهش نمیگفتن گل، روز. میگه من عاشق اون گلم که میگه من کاری به این ندارم که یک کسی خار من رو خونده خیلی من رو برده پایین، یکم یاسمن من رو خونده که خیلی من رو برده چی در واقع بالاتر از این که یه گل باشم، یه گل متعارف، چون اون کم یافتر یاسمن. دیده بگشا زین سپس با دیده مردم مرو، با چشم خودت تو زندگی راه رو، نه با چشم مردم که مردم میگن اینجا راهه بگی پس راهه، بعد مردم میگن اینجا چاهه بگی راه و چاه دیگه، نه با چشم خودت نگاه بکن ببین راه کجاست چاه کجاست. دیده بگشا زین سپس با دیده مردم مرو، کان فلانت گبر گوید وان فلانت مرد دین. یکی میگه تو گبری، توجه میکنی، و یه کسی هم میگه که تو مرد دینی. من یه چیز به شما بگم، در زندگی من خیلی وقتا پیش میاد که کسی به من تلفن میکنه میگه آقای ملکه یه استخاره برای من بکن، این اجازه داشته باشی. یه کسانی هم هستن که به تمام معنا منو کافر محض میدونن، توجه میکنی، نه اون که میگه استخاره بکنی ببینی چه تصوری از من داره، و نه اونی که میگه کافره، هیچ کدامش به نظر من تصورشون درست نیست. خودم میفهمم که من نه اونم و نه اینم. حالا ببینیم، میگه یه کسی تو رو میگه گبر، گبر یعنی کافر، یه کسی میگه گبر، یکی هم میگه تو مرد دینی، از رجال الهی، از رجال دینی. و خب این در واقع همینه که من دارم با دیده مردم زندگی میکنم. مردم اگه گفتن این راه خوبه میگم این راه خوبه، اگه گفتن اون راه میگم اون راه، اگه گفتن اون چاه میگم لابد اون چاه دیگه. از اونا میپرسم که چجوری باید سبک زندگی داشته باشم، کجا باید برم، کجا نباید برم، چی برام خوبه و چه برام خوب نیست. اینم نکته در واقع بعدی. نکته بعدی اینه که انانیت اثر روانشناختی بسیار بالایی هم داره و بسیار مضری هم داره. یعنی فقط بحث بر سر این نیست که انانیت اوج میاره و هزار مفسده اخلاقی، نه، به لحاظ روانی هم هرچه تو با ایگوی خودت بیشتر محشوری و بیشتر عاشق ایگوی خودت هستی، آثار روانشناختی منفی خیلی مهلکی هم در زندگی تو هست. خیلی بحث کرده در اینجا، من فقط یک بعضی ابیاتش یاد داشت کردم. بنابراین این انانیت حتی اگر خوبی زندگیت هم فکر نکنی، یعنی در اندیشه اخلاقی بودن زندگیت هم نباشی و فقط به خوشی زندگیت فکر بکنی و دغدغه خوشی زندگیت رو داشته باشی نه خوبی و اخلاقی بودن زندگی، بازم از این انانیت باید فاصله بگیری، از این چسبیدنت به ایگو و ایگو رو خود راستینت انگاشتن باید فاصله بگیر. این همه غم‌ها که در سینه هاست، از بخار و گرد باد و بود ماست. این همه غم‌ها که در سینه های انسان ها هست، اینا به خاطر انانیتشون. اگه انانیت نداشتن معروض غم واقع نمی شدن. خیلی بیشتر از اینها گفته مولانا، من فرصت هم نکردم که همین آنیت داشت کنم، که چقدر این خدمت مرز کنم که غمگینی و در جای دیگری که فکر بیادم یاد داشت کردن، در جای دیگری چنان سخن میگه که به گفته امروز بخوام ترجمه کنم، هر منتال استیت، هر حال روانی منفی رو علتش رو انانیت میدونه. حالا اینجا فقط غم رو گفته، حالا چه بکنید یادم رفته بالاخره یادداشت بکنم. این یعنی ناخوشی هم میاره. ما فکر میکردیم که وقتی به ایگوی خودمون میچسبیم لااقل از این طریق میتونیم به یه خوشی در زندگی دست بیاریم اگه دغدغه خوبی نداشتیم، اما در واقع این خوشی هم از بین میره. این همه غمها که اندر سینه هاست از بخار و گرد باد و بود ماست. باد و بود یعنی انانیت. خب این هم من فکر میکنم در بندازه کافی برای دوستان روشن هست و توضیح نمیده. اما نکته بعدی این که یکی از چیزهای خیلی منفی که من و تو میتونیم بشیم در هر حوزه‌ای دوچار بشیم، این دیگه فقط به حوزه اخلاق هم رفت نداریم، در هر حوزه‌ای توهم کماله. تنها مانع کامل شدن توهم کماله. یعنی تنها مانع این که من انسان کامل تری بشم اینه که توهم دارم که کامل هستم همین الان. باید میکنید اگه توهم کمال داشته باشیم این بزرگترین مانع کمالیابی ماست. خود این که آدم توهم کمال نداشته باشه و توهم این که من در این حوزه، حتی در این حوزه علمی، در این حوزه فنی، در این حوزه هنری، اگر توهم کمال پیدا کردی یعنی که افتادی در سرازیری انحطاط. تا وقتی که معتقدی من میتونم تو علم خودم هم جلوتر برم و باید برم، یا تو فن خودم میتونم جلوتر برم و باید برم، تو هنر خودم میتونم جلوتر برم و باید برم، تا وقتی اینطوره تو رو به استکمالی. اما به محض اینکه احساس کردی که دیگه من جلوتر از این نباید برم، یاد میکنیم اون وقت تو دیگه رو به کمال نخواهی رفت. توهم کمال بزرگتری مذاهب کماله، بزرگتری مانع کماله. علتی بدترز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود علاج. علت بیماری دیگه، در ادبیات قدیم علت بیماری، بیماری بدتر این نیست که تو گمان بکنی من کاملم، فکر بکنی من دیگه نیاز به پیشرفته بیشتر ندارم. شما حتما با اساتیدی برخورد کردید تو دانشگاه که روز اول که استخدام شدن مثلا 28 سال پیش یه جزوهی تهیه کردن و این 28 سال این جزوه رو دائم اول ترم تکثیر میکنن و میدن به دانشجوشون و فرضشون برای اینه که خب دیگه آدم 28 سال بعدی که دیگه نباید کار میکنه، تا که دکتراشو گرفت دیگه فارغ التحصیل شده، دیگه از تحصیل فراغت پیدا کرده. اولا تحصیل رو یه چیز خیلی شاقی تلقی میکنن، بعد فراغت از این تحصیل شخص پیدا کرده، دیگه آدم وقتی که به پشت بام رسید که به نردبان احتیاج نداره، اون وقت اینو تکرارش میکنم. خب من فکر میکنم این تو هر حوزه ای از زندگی میتونه واقعا پیش بیاد، فقط هم در حوزه علمی نیست. و اصلا فکر نمیکنه که بشر تو این 28 سال اخیر که به خاطر رضای من وای نیستده تو این حوزه، حتما تو این حوزه فعالیت های جدیدی هم صورت گرفته، یه دستاورد های جدیدی، یه رهاورد های جدید حتما وجود داره، ولی خب همون جزوه همچنان هست دیگه. خب تو همه حوزه ها میتونه این وجود داشته باشه. و من غلام آن که او در هر رباط خیش را واصل نداند بر سمات. میگه من غلام کسی هم که به هر کاروانسرایی هم که رسید بگه اینجا مقصد من نبود، من باید فوری از اینجا راه بیفتم برم به طرف، عرض بکنم که رباط دیگر، به طرف کاروانسرای دیگر. من غلامه، توجه میکنید، غلام اینم. خب این در هر، البته برای مولانا مهمترین در این حوزه همون حوزه اخلاقه، همون حوزه معنویتی که، اما در هر حوزه دیگری هم این وجود داره که توهم کمال در واقع نمیذاره که ما کامل بشیم. و متاسفانه توهم کمال هم در جامعه هایی که دو تا ویژگی داشته باشن زودتر به آدم دست میده. واقعا این هست. یکی در جامعه هایی که نقد وجود نداره، نقد عالمانه وجود نداره، نقد منصفانه، نقد عمیق وجود نداره، شما زود دستخوش اندیشه کمال میشید و توجه میکنید، جامعه ای نیست که شما رأیتون رو کسی به نقد بگذاره، همکارانتون به لحاظهایی شما رو نقد نمیکنن، دانشجویانتون هم به لحاظهای دیگری شما رو نقد نمیکنن، خوانندگان آثارتون هم به لحاظهای دیگری شما رو نقد نمیکنن، همکارانتون هم همینطور، دوستانتون هم همینطور، خویشاوندانتون هم همینطور، و شما واقعا تصور نادرست از خودتون پیدا میکنید. نیست نقدی کسی به زبان نمیاره و همه گویا دارن شما رو ناز و نوازش میکنن و نمیگن که این رأی تو یا این قول تو یا این فعل تو نقطه ضعفی داشت. خب آدم بیشتر انگیزه کمال رو از دست میده. این یکی. و یکی از جامعه هایی که ظریف‌اندیشی درشون و باریک‌بینی و تیزبینی و ژرف‌اندیشی درشون کمه. توجه می‌کنید؟ ببینید اگر من یه آدمی باشم که اصلا تو کار مبلمان هیچ آگاهی نداشته باشم، اون کسی که بر من مبل درست می‌کنه خیلی وقتا بهترین مبلی که می‌تونه درست بکنه رو درست نمی‌کنه. میدونی چرا؟ چون میگه برای اون که اصلا فرق نمی کنی، که اصلا نمی فهمه که من این مبل با اون مبل چقدر فرق میکنه. لازم میکنی؟ چون من نمی فهمم، متوجه ظرائف و لطائف مبل نیستم، اون مبل سازم کم کم دیگه اون ظرائف و لطائف رو میذاره تو کار مبل سازیش کنار، چون میبینه که این مشتری اصلا نمی فهمه، نمی فهمه چقدر این مبل با اون مبل فرق میکنه. توجه میکنید؟ خب حالا اگه من تنها مشتری این مبساز نباشم، همه مشتریانش اینقدر نافهم باشن، خب او کم کم دیگه اصلا به طرف کمال نمیره. توجه میکنید؟ چون کمال محسوس و مشهود، آدم دوست داره به لحاظ روانی محسوس و مشهود دیگران قرار بگیره. شما ممکنه بگید نباید آدم این محسوس و مشهود بودن رو بخواد، و میشم با شما موافق بود، اما بالاخره اکثر ما اینجوریم، ما این محسوس و مشهود بودن رو میخواییم. حالا اگر شما در واقع با مشتریانی سر و کار داشته باشید، با ارباب رجوعی سر و کار داشته باشید که ظرافت‌های کار شما رو اصلا نمیفهمن و بلکه کار کمتر ظریف رو ترجیح بدن بر کار ظریف، شما کم کم ظریف کار رو میذارید کنار. میذارید کنار. شما فرض کنید که مثلا، مثال میزنم، ما در جامعه باشیم که حافظ شعرش رو، ما تفاوت شعر حافظ رو با یک شعر یک شاعر دیگه نفهمیم. حالا اسم هر شاعری ببرم درست نیست. توجه میکنید؟ شما تفاوت شعر حافظ اگه با شعر من نفهمید، خب حافظا کم کم از بین میرن. توجه میکنید؟ چرا؟ چون بالاخره حافظ یک مقدار که میره به طرف کمال طلبی هم به دلیل اینه که میبینه دیگران میفهمن من دارم به چه اوجی میرم و اون فلانی چه شعری داره میگه، ولی وقتی میبینه تمام مخاطبانش اصلا نمیفهمن ظرائف و لطائف شعری رو، بلاغت بلد نیستن، فصاحت بلد نیستن، اصلا معانی و بیان و بدیع و عروض و قافیه هیچ بلد نیستن، خب کم کم شخص انگیزش رو از دست میده، میگه هر شعری بگی مشتری داره. و انگیزه کمال رو از دست میده. و متاسفانه اینو به این جهت تاکید کردم که تو جامعه الان ما هر دو این ویژگی ها وجود داره، هم نقد کسی رو نمی کنه و هم اون ظریف اندیشی ها و باریک اندیشی ها اینا وجود نداره که بعد شما بگید که خب حالا که می فهمند من دارم فاصله میگیرم، پس فاصله رو بیشتر کنم و بیشتر کنم و بیشتر کنم. میبینم نه، مشتری من و مشتری اون آدمی که هیچ ظرافتی در کارش نیست به اندازه همان، بلکه چه بسا مشتری های او بیشترن، منم کم کم دیگه اون ظرافت از دست میدم در درون خودم. به هر حال این نکته شیشون. و اما نکته هفتمی که وجود داره، اون چیزی که من ازش تعبیر میکنم به رایگان بخشی جهان، توجه به رایگان بخشی جهان. مولانا این رایگان بخشی رو به صورت‌های مختلفی بیان میکنه. مثلا یک جا میگه که یک کسانی وقتی بدی در دیگران میبینند برمی آشوبند و اسم این برآشفتن خودشون این میذارن که ما غیرت دینی داشتیم که این شخص بدکار رو از بدکاریش باز داشتیم. حمیت دینی ما رو وادار کرد که این شخص بدکار رو از بدکاری خودش منع کردیم، سر منصرفش کردیم و حساس هم نسبت بدیهای خودشون. بعد مولانا میگه که اگر اینا واقعا درست دین رو فهمیده بودن، میفهمیدن که اگر خدا در حق خودشون هم لطف نکرده بود، اونا مثل همین بدکاران رفتار میکرد، هیچ فرقی نداشت. منتها خدا در حق اینا یه لطفی کرده که در حق اون بدکار این لطف رو نکرده بوده. تو نمیفهمی اینو، توجه به این نداری که اگر این لطف که شامل حال تو شد شامل حال اون بدکار شده بود، اونم بدکاری نمی کرد. و اگر اون لطفی که شامل حال اون بدکار نشده شامل حال تو هم نمی شد، تو هم دقیقا هم بدکاری رو داشتی. اینو توجه بهش ندارم. وقت میگه اقتضای دینداری درست اینه که تو رحمت بیاری برای این بدکار، چون میدونی که یه چیزی که مجاناً در اختیار تو قرار داده شده در اختیار او قرار داده نشده. تو که استحقاق قبلی نداشتی که به خاطر استحقاق قبلیت این لطف در حق تو کرده باشن. اون بیچاره‌ام عدم استحقاق قبلی نداشته که به خاطر عدم استحقاق قبلیش اون لطف در حقش نکرده باشن. بنابراین تو به رایگان داری از چیزی برخوردار میشی که او از اون چیز محروم شده. بنابراین تو به جای اینکه عتاب و خطاب با او بکنی، باید رحمت بیاری به حالمون که چرا این بیچاره هم که میتونست اون لطفی که در حق من شده در حق اونم بشه، چرا در حق اون نشد. عنایت میکنی؟ این یکی از جاهایی است که مولانا توجه به این میده که اینایی هم که تو داری رایگان بخشی هایی است که هستی. در دفتر اول فکر میکنم این بله گفت حقشان گر شما روشنگرید، خدا بهشون میگه که اگه شما واقعا روشنگری به جای اینکه اینقدر عتاب و خطاب بکنید، اینو یاد بیاری که منم که شما که این بدی رو نمی کنید به خاطر لطفیست که من خدا در حقتون کردم، و بنابراین دریغ بخورید که چرا این لطفی که در حق شما شده در حق دیگری نشده، و بر اثر این افسوس و دریغ رحمت و شفقتتون در حق دیگران اضافه بشه. اینو به عبارت‌های مختلفی مولانا گفته که من دیگه نمی‌خوام وقت شما رو بگیرم. توجه به این نکته در واقع هم تو که یه وقت دیگه هم فکر کنم تو همین جلسات گفتم، این باعث میشه که خوبی‌هایی که من دارم به جای این که دستمایه فخر و مباهات من بشه نسبت به شما، توجه می‌کنید، باعث میشه که من اتفاقا نسبت به شما که همون خوبی که به فرض من دارم و شما نداری، نسبت به شما من رحمم بیشتر بشه، شفقتم بیشتر بشه، یعنی فاصله با شما کم میشه به لحاظ عاطفی، نه فاصله‌ام زیاد بشه. ماها چون فکر میکنیم هر خوبی که داریم دقیقاً حاصل دستنج خودمونه و دقیقاً به خاطر استحقاق خودمون این خوبی رو به ما دادن، به خاطر لیاقت و شایستگی خودمون اینو بهمون دادن، و وقتی یه چیز مثبتی در خودمون میبینیم و اون چیز مثبت رو در دیگری نمیبینیم، یه نقطه قوتی در خودمون میبینیم و اون نقطه قوت رو در دیگری نمیبینیم، یه نعمتی در خودمون میبینیم و این نعمت رو در دیگری نمیبینیم، این رو دستمایه تفاخر و فخر فروشی و مباهات میکنیم که ببین من اینو به دست آوردم، توی بی عرضه به دست نیاوردی. گویا مثلا من عرض کنم که فعال و سائی به دست آوردم و توی تنبل و سست به دست نیاوردی، فاصله میگیری. اما اگه بفهمم که این چیزی که من دارم بدون استحقاق قبلی من به من داده شده و اونم بدون عدم استحقاق قبلیش محروم شده، وقت به جای این که من اینو دستمایه تفاخر بکنم، بیشتر شفقت پیدا میکنم نسبت به اون. توجه میکنید؟ و اینو من قبلا هم گفته بودم، در واقع اون فاصله‌ای که بین من و تو میفته بر اثر رایگان بخشی هستی، اون فاصله رو سعی میکنم با رایگان بخشی های ارادی خودم اون فاصله رو چکار بکنم؟ کم بکنم. حالا حالا که بالاخره بر اثر رادان بخشی های هستی شما آیکیوتون شده 140 و من آیکیوم 70، اگه این تلقی مولانایی رو داشته باشید، به جای اینکه با آیکیوی 140 تون بر من اینکه آیکیوی 70 دارم فخر بفروشید، اینو میگید. میگید حالا که من بدون استحقاق آیکیوم شده 140 و مصطفی بدون عدم استحقاق آیکیوم شده 70، یعنی بر اثر رایگان بخشی هستی ما 70 درجه آیکیوم تفاوت داره، حالا من یه کمک های به مصطفی بکنم که پیشرفتی پیدا کنه، جبران این که به خاطر آیکیوی 70ش عقب گرد کرده یا نتونسته جلو گرد بکنه، اینو جبرانش بکنم و فاصله رو کم کنم. نت میکنیم. اگه آدم واقعا رایگان بخشی هستی رو بفهمه، مرداته تأکیدم بر رایگان بخشی هستی خیلی خیلی بیشتر از خود مولانا هم هست و بارها گفتم به نظر من هر که رایگان بخشی هستی خوب بفهمه، فهمش خودش رو از رذایل اخلاقی دور میکنه. همین که بفهمم من هر چه چیز مثبت دارم بدون استحقاق قبلی بهم داده شده، کما این که هر چیز مثبتی هم که ندارم بدون عدم استحقاق قبلیم ندارم، و کما این که چیزهای مثبتی که من دارم اگه همون چیزها رو شما ندارید، شما هم بدون عدم استحقاق قبلی ندارید اونا رو. اگه اینو بفهمم، وقتی بفهمم در واقع من هیچ چیزی از آن خودم نیست و این اتفاقا آغاز اینه که من با شما نزدیک میشم، شما من نزدیک میشید. انعادی کنیم. ولی خب اینا دیگه نمیخوام اینجا در واقع بستش بدم، جاهای دیگه خیلی مفصل در این باره من توضیح دادم. این هم نکته بعدی اینه که توجه بکنیم که در هستی اسباب همیشه با هم جمع نمیشه. انعادی کنیم. ببینید هستی رو به مثالی که من میزنم و هستی مثل یک قطاره که شما هر دو تا سه تا کارتون که سوار این قطار باری میکنی، اولش یکی دو تا کارتون هم از اون طرف ول میشه پایین از قطار. وقتی فکر میکنید همه قطارا رو سوار، همه کارتون رو سوار کرده اید، میفهمید که نصف بیشترش از اون طرف افتاده. اینجور نیست. آن یکی خر داشت پالانش یافت، پالان گرگ خر را در رو، کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. ما نباید فکر بکنیم که خب اگه من عرض کنم که کوزه داشته باشم بعدم آب فراهم میشه، حالا آب داری کوزه نیست، میای بری کوزه فراهم کنی، میای میری جوی خشکیده و واقعا این تو زندگی پیش میاد. توجه میکنید؟ و نباید ما فکر بکنیم که خب حالا اینجا آب هست پس فقط ما یه کوزه کم داریم، پس اگه کوزه فراهم شد آبم میمونه سر قرار خودش. نه، ممکنه تا میاید برگردید با کوزه چشمتون خشکیده باشه. توجه میکنید؟ و همون آنی که خردش پالانش نبود، گفت خب دیگه یه پالانم که بخرم دیگه همه چیم جوره. پالان که یافت گوش خر را در بگونه. واجه میکنید اگر ما آمادگی داشته باشیم برای این نکته که کسی تضمین نداده که اسباب جهان را اگه ذره ذره جمع کردید، یه روز میشه گفت که چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد به گفته حافظ. نه، ممکنه میاد یه چیز رو فراهم کنید یه چیز دیگه از دست میاد. میای سه تا چیز فراهم کنید، دو تا چیزی که قبلا فراهم کرده بود از دست میرن. اینه که آماده باید باشیم برای این که این معنیش اینه که من آنچه را که باید انجام بدم برای به مقصود رسیدن انجام میدم، اما از این بر نمیاد که و حتما من به مقصود میرسم. نه، ممکنه مقدمات کار من 8 تا بوده، مقدمه اول دوم فراهم کردم رفتم مقدمه سوم فراهم کنم، مقدمه دوم در رفت و بعد میام مقدمه چهارم و پنجم فراهم کنم ببینم مقدمه اول و سوم هم رفتن. کسی قولی به ما نداده. این در واقع از اون مواردی است که ما یه قانونی خودمون قانونی که هیچ سنده و مدرک تجربی یا عقلی نداره خودمون وضع میکنیم، توجه میکنیم و بعد میبینیم این قانون سرش به سنگ واقعیت خورد. وقتی سرش به سنگ واقعیت میخوره بعد ما پرخاش میکنیم که چرا، غافل از اینکه از اولی قانون رو کی وضع کرده بود. مثال بزنم ببینی، حالا یک مورد از خارج از این بحث بزنم. شما یه قانونی که هیچ دلیل عقلی برش اقامه نشده، هیچ دلیل فلسفی هم، یعنی دلیل ببخشی تجریم برش اقامه نشده، و اون که هیچ دوستی به هیچ دوستی خیانت نمیده، ما این قانون بر خودمون وضع کرده که دوست به دوست خیانت نمیده. دلیل عقلی دارید برای این، استدلال عقلی دارید برای این که دوست به دوست خیانت نمیکنه؟ دلیل تجربی دارید برای این؟ مثلا در روانشناسی اجتماعی، روانشناسان اجتماعی اثبات تجربی کردن این مدعا رو، یا جامعه شناسان اثبات تجربی کردن این ادعا رو؟ نه، خودت یه قانونی وضع کرده ای، قوانین خود ساخته که دوست به دوست خیانت نمی کنه. بعد که دوستتون به دوست به شما خیانت میکنه، اون وقت ناگهان شوکه میشید که چرا دوست من خیانت که آخه بنا نبود که دوست به دوست خیانت بکنه. و من پرسیدم کجا بنا نبود؟ کی گفته بود دوست به دوست خیانت نمیکنه؟ ما از این قوانین خود ساخته اول درست میکنیم، بعد این قوانین خود ساخته قوانین حاکم بر هستی که نیستن، قوانین حاکم بر عوالم انسانی که نیستن، نه قوانینی که مستند عقلی داشته باشن نه مستند تجربی، ولی بعد که سنگشون به سنگ واقعیت میخوره شوکه میشه. توجه میکنی و میگیم ای، و مثلا میزنی رو دستتون که برادرم میتونه برادرش خیانت کنه، برادرم میتونه مال برادرش بدزده. آره، مگه جایی اثبات شده بود که برادرش وقت مال برادرش نمیدزده؟ آره، تو یه قانون خود ساخته درست کرده بودی، اون قانون خود ساخته قانون نبود، قانون تو علامت کوتیشن مارک بود، در واقع به اصطلاح قانون و قانون کذایی بود. خب قانون کذایی هم که هستی بهش تن نمیده، هستی که منتظر ننشستی که شما براش قانون وضع کنید و او خودشو آداپته کنه با قانونی که شما براش وضع کرده اید. خب او هستی راه خودش رو داره میره، قوانین وضع کرده ای که به دست خودمون وضع کرده ایم در واقع ناموفق از آب در میان، سرشون به سنگ واقعیت ها میخوره، ما شوکه میشیم. اما اگه از اول آدم این قوانین خود وضع کرده رو از اول بذاره کنار، بگه من توی همچین جهانی زندگی نمی کنم که دوست به دوست خیانت نمی کنه یا برادر از برادر نمی دزده، نه من توی همچین جهانی زندگی نمی کنم، و چون اینو دارید هیچ وقت شوکه نمی شید، ضربه نمی خورید. شما خودتون بهتر از من می دونید که یکی از علل افسردگی در روانشناسی و روان درمانگری همینه که قوانین خود ساختش می شکنن. وقت تو خوب میشی، غافل از که این قانون نبوده، تو گمان میکردی قانونه و قانون نبود، و حالا میگی چرا این قانون نقض شد، قانونی نبود که نقض بشه، تو گمان میکردی که قانونه. حالا در اینجا هم همینجوره، ما انگار یکی از قوانین خود وضع کرده تو زندگی اینه که اگر رسیدن به هدفی 8 گام داره، من اگر گام سوم رو برداشته باشم 5 تا گام دیگه هم که بردارم حتما میرسم. غافل است که وقتی گام چهارم رو بردارید گام دومتون مستحلک میشه، از بین میره. مقدمه چهارم رو فراهم کنید، مقدمه دوم نابود میشه. توجه میکنید چه میکنم؟ و این معناش اینه که ما شوکه نشیم. معناش این نیست که دست به عمل نمیزنم، دست به عمل میزنم، اما شوکه نمیشم. که خدمت رو عرض کنم که چند سال پیش یک آقای اومد پیش من که البته در زمانهای خیلی دوری دانشجوی منم بوده بود، در دهه 60 اومد پیش من و صحبتش بر سر همین بود که آقا من رفتم جایی، نزدیک 7-8 سال پیش رفتم جایی خواستگاری خانم، و اونها شرایطی بر من گذاشتند و منم از بس اونها برای شرایط اصرار کردند و از بس منم در عشقم ثابت قدم بودم، گفتم بسیار، رفتم و عرض کنم که شرایط رو فراهم کردم، و حالا که اومدم بعد از 5 سال و نیم 6 سال میگن که نه دیگه دختر ما، خب تو فکر تو این 6 سال دختر اینا تو یک وکیوم نگهش داشتن که دلش هم دور میمونه که قبلا با تو بود، خب رفتی شرایط فراهم کنی، شرط اولی از دست رفت در واقع. توجه میکنی اونی که نمیزنن تو خلع نگهش بدنن، بالاخره اونم دلش مثل هر دلی، و ما سمی القلب و قلبن الا لتقلبهی. و گفته علمای قدیم میگفتن اصلا قلب رو به این جنبش گفتن قلب که دائما زیر رو میشه، تقلب یعنی زیر رو شدن دیگه، اصلا قلب رو به این جنب قلب نامیدن. رفت فراهم کردی، گفته خب اون که فراهم بود و یه مقدمات دیگه هم میخواد، حالا 5 سال این وقت اونا رو فراهم کردیم، حالا برمیگردیم میگیم دو تا رو به هم منظم میکنیم. دومی اومد، اولی رفت. ما اینو باید خیلی بهش توجه بکنیم و من فکر میکنم خیلی کمک میکنه به ما این نکته که در برابر این فقداناتی که پیش میاد و اسباب جور نمیشه ما شوکه نشیم. از این ندارم، قدما همیشه میگفتن که از خدا توفیق بخواهیم. توفیق یعنی همه ی امور با هم چی پیدا بکنن؟ موافقت پیدا کنن، وفق پیدا بکنن، نه اینکه تو میرس دنبال شرایط فراهم آوردن دل دختر خانم بره یه جای دیگه. توجه میکنید؟ اینه، این هم نکته. نکته بعدی که تا حدی هم متأثر از نکته قبلیه اینه که چون چنینه پس باید ابن الوقت، یعنی هر کاری که الان بر عهده تو هست انجام این کار رو انجام بده، حالا در آینده چه خواهد شد اونو دیگه در بندش نباش. ابن الوقت بودن یا اون چیزی که امروزه معمولا در اگزیستانسیالیسم یا در روان درمانگری بهش میگن اکنونی و این جایی بودن، معناش همینه که آنچه که من الان استنباطم اینه که بر عهدم هست انجام بدم تا به فلان مقصد و مقصود برسم اونو باید انجام بدم. اما این که حالا اونو که انجام میدم که از لحظه که انجام دادم دیگه چشم راه آینده باشم که حالا چی میشه، اونو دیگه باید بذاریم کنار، تو در بند الانت باش. قدمای ما میگفتن که یه آیه در قرآن هست که و اذا فرقت فنسب، خطاب به پیامبر اسلام، که وقتی که از کاری فارغ شدی فوراً به کار بعدی مشغول شد. اذا فرقت فنسب، خودت رو به کار بعدی مشغول کن. عرفای ما تفسیری که برای این آیه می کردن این بود و به نظر من تفسیر جالبیه. قدما می گفتن که ما انسان ها وقتی از یک کاری فارغ میشیم یه مدتی میشینیم که نتیجه اون کار رو ببینیم. وقتی قرآن میگه که اذا فرغت فنسب، یعنی کاری رو که انجام دادی دیگه نتیجهش به عهده تو نیست، نتیجه دیگه به عهده روزگار و چرخ‌دنده های بی‌نهایت روزگاره، بپرداز به کار بعدی دیگه، منتظر نشید. دیدید ما وقتی کنکور میدادیم، من که اینجوری بودم، حالا شاید شما میگید باشید، ما دیگه سه ماه تابستون که مامان گفت چیکار میکردیم، گفتم منتظر نتیجه کنکور. تعجب کنید، خب بابا تو اونی که از دست در میومد تا روز لحظه ای که از اتاق کنکور اومدی بیرون انجام داد دیگه بقیهش که در اختیار تو آدم تو تا سه ماه بعد بگه چیکار می‌کنی، ما داریم منتظر نتیجه کنکوری، منتظر چه نتیجه کنکوری، کار بعدی رو شروع کن به انجام دادن، نت می‌کنی. این یعنی فاذا فرغت فنسب، این ابن الوقت بودن یعنی همین که من کاری رو که الان استنباط می‌کنم که برای رسیدن به فلان مقصود باید انجام بدم انجام میدم، بلافاصله میرم سراغ کار بعدی، نتایج دیگه به مرور زمان میرسن. توجه میکنید؟ به مرور زمان میان، حالا بعضیش رو البته نمیان و خیلی هاشون هم نمیان، خیلی هم مثلا چشم انتظار زیاد نباشید میان. حالا هر وقتی که رسید وسط کار هفتم تو نتیجه کنکورتون میاد که قبول شد دیگه، هفته کار این وسط کرده بوده این، نه اینکه تمام مدت منتظر باشید که نتیجه کنکور بیاد. ما واقعا تو زندگیمون خیلی وقت اینجا منتظر نتیجه کنکوری، متخال نه اون کنکورها، یه کنکورهای دیگه ای رو منتظریم، فعلا چشم داریم به این که بیاد. خب اگه بیاد در واقع مدت رو از میان برده این، و اگه نتیجه کنکور بیاد و مردود هم شده باشیم که دیگه تمام از بین رفته در واقع این فرصتی که میشد کار بعدی رو باش انجام بدیم. حالا راجع به اینم یه مسئله ممکنه بعدا من با مناسبت دیگر خدمت راجع به این نکته عرض بکنم. به هر حال اینم نکته بود که بازم و اما نکته بعدی، نکته بعدی اون چیزیست که امروزه در روانشناسی بهش میگن sense of proportion، یعنی تو وزن نسبی امور را بفهم، وزن امور رو در قیاس با یک دیگر بفهم، بفهم که اگر این وزن رو داره این چه وزنی داره، بفهم تا بفهمی اگر این دوتا با هم قابل جمع نبودن اینو باید فدای این بکنی یا اینو فدای این بکنی، اینو ترجیح بدی بر این یا اونو ترجیح بدی بر این، نفت میکنیم. اینو بهش میگیم sense of proportion، که معمولا میگن کسانی که سلامتی روانی دارن sense of proportionشون قویه، یعنی proportion و نسبتی رو که امور در قیاس با یکدیگر دارن اینو میتونن بفهمن، چون همیشه امور با هم قابل جمع نیستن و گاهی وقتا باید یکی از اینا فدای دیگری بشه و یکی ترجیح بدیم بر دیگری، بفهمیم وزن امور رو تا بفهمم الف رو فدای ب بکنم، یعنی از الف صرف نظر بکنم، یا ب رو فدای الف بکنم، یعنی از ب صرف نظر بکنم. نکنیم مثل بچه‌ای باشم که انگشتری رو میدم در مقابل سه تا شکلات میگیرم، نمیفهمم که حسابم رو ببینید که انگشتری یکی بود، من بهش چند تا شکلات گرفتم، سه تا گرفتم، نمیفهمم که این وزنش با این فرق میکنه. توجه میکنی ارزش نسبی امور رو ما باید درک بکنیم. تو داستانی که داستان اول دفتر اول مثنوی، داستان پادشاه و کنیزک هست، که وقتی که اومدن دو تا کار کردن با این زرگر بدبخت، یکی این که بهش گفتن پادشاه چقدر از تو تمجید میکنه و میگه اگه تو این مملکت زرگرم هست اونه، مجموع کنید، و هی گفتن پادشاه تو رو ستوده، تو رو ستوده، تو رو ستوده، تو رو ستوده. یکی هم گفتن که یه اموال فراوانی هم قول داده که در اختیارت بگذاره اگه رفتی به دربار، مجموع کنید. این هم این دوتا رو دید و راه افتاد. مولانا میگه خونبهای خیش را خلعت شناخت، داشتن خونبهاش رو میدادن، خواستن بکشنش، داشتن بهای خونش رو میدادن، اینو فکر میکرد این خلعته، یعنی در واقع نمیفهمید داره یک مالی میگیره، یه تمجیدی هم حالا راست یا دروغ از قول پادشاه بهش تحویل دادن، این دوتا رو داد، حاضر بود که این دوتا رو بگیره در ازاش چی خودشو داد، در واقع جان خودشو. توجه میکنید خونبهای خیش را خلعت شناخت، نمیفهمی که این خونبهاش، خب تو باید بفهمی چی داری میگیری و چی داری میدی. وزن نسبی امور رو با هم خدمت رو عرض کنم که بسنجی. خب این معناش اینه که خیلی وقت ممکنه یه چیز خودشیفتگی من ناز و نوازش میکنه، منت میکنی، و وقتی خودشیفتگی من ناز و نوازش میکنه حاضر میشم به یه کاری، غافل از این که من دارم یه چیز خیلی مهمتری رو فدا میکنم. شما خیلی وقت دیدی تو مناسبات اجتماعی یه کسی به یه کسی میگه که خب تو فلانی رو رگ خوابشو نشناختی، نتونستی به من گفته بودی، من رگ خواب فلانی رو میشناختم، رفتم همین کار که میخواستی رو اوکیش ازش میگرفتم. این رگ خواب فلان رو شناختن یعنی چی؟ یعنی میتونستم که یه چیزی بهش پیشنهاد بکنم که یه چیز مهمتری رو حاضر بشه به خاطر این پیشنهاده از دست بده. خب اگه کسی رگ خواب من و شما رو شناخت، خیلی وقت ممکنه یه چیز کم اهمیتی رو در اختیار ما بگذاره، یه چیز پر اهمیتی رو از ما بگیره. نگاه می‌کنید. و خیلی ما واقعا این رو داریم. هم دیگران با ما این معامله رو زیاد می‌کنن، یعنی کافی مثلا فرض کنید تعریف و تمجیدی بکنه، بگه آقا من در غیاب شما میگم، آقا فکر نکنید من در حضور شما میگم، من در غیاب شما گفتم شیمیستی تو ایران مثل ایشون نیست. همش هم دیدید که میگن آقا من در غیاب شما میگم، آقا در غیاب رو کی میتونه تحقیق کنه که شیمیستی مثل شما نیست، واقعا شما فلان، واقعا شما بهمان. بعد خب شما ناز و نوازش عاطفی میشید، خودشیفتگی دونم که هی دائما داره هی ارضا میشه، وقت بعد یه بار میدید چیزی باختید، در ازاش چی گرفتید؟ دو تا تمجید لفظی گرفتید از طرف، دو تا تعریف ستایش لفظی گرفتید، یه چیز مهمی رو از دست داده ایم. اینو بهش میگفتیم، اینو بهش میگفتن سنس آف پروپورشن. مولانا خیلی رو این تاکید میکنه که قیمت خودتو بدون، راجعه میکنی قیمت هر کاله میدانی که چیز، قیمت خود را ندان، ابلهیست آدم. دیدید ما چقدر گول نمیخوریم تو بازار؟ یعنی حواسمون خیلی جمعه. حالا درسته فروشنده هم حواسش جمعه که به گرونترین قیمت ممکن به اون بفروشه، ولی خب اونم حواسمون جمعه که به ارزونترین قیمت ممکن بخریم و گول نمیخوریم. اما تا بحث بر سر خودمون میشه، خودمون خیلی ارزون با یه ثمن بخشی در واقع میفروشیم. مولانا خیلی به این تکیه میکنه که حواست باشه وزن نسبی امور رو با هم بتونی تشخیص بدی و یه وقتی اهم رو فدای مهم نکنی، مهم رو فدای اهم بکن، نه اهم رو فدای مهم بکن. این هم خدمت برسان یکی. یه نکته دیگری که مولانا خیلی برش تأکید داره اینه که خیلی وقتها نعمتهایی که به نظر تو نعمت میان در واقع نقمت هست. تو به دلخوشی از این که اینو تو زندگی داری، غافل از این که این پاشنه آشیل توه، همین تو رو زمین میذاره. دشمن طاووس آمد پر، ای بسا شهر را بکشت فر. دشمن طاووس همین پرشه. چرا کلاغ هیچ کس سوال سید نکردی؟ چون بیچاره بال و پری نداره. اما طاووس رو بالو پرش میدن. اگه واقعا خود میدید مولانا میگفت که میگفت طاووس رفت تمام بالو پرش ریخت، تمام یکی که کند و ریخت. گفتن آقا اصلا تو تمام زیباییت به همین بود، تو تمام بالاخره پرستیجی که داشتی، حیثیتی که داشتی به این بود. میگفت ولی قاتلم هم همین، قاتل من هم همینه. توجه میکنی؟ خب به ظاهر نعمته، دلیلش هم برای اینه که طاووس فرق میفروشه بر کلاغ که نداره اینو، فرق میفروشه که ببین تو نداری. اما نمیدونه که کلاغ عوضش هیچ وقت دستگیر نمیشه، هیچ وقت زندانی و قفس بند نیست. اما تو دائما بلای جانت میشه همین. ای بسا شهر رو بکشت فر اون نادرشاه. خودتون دیگه داستانش رو حتما خونده. نادرشاه کشته شدنش به این بود دیگه که یک روز در جلسه ای یه چشم قره ای به صدر اعظم خودش رفت. خب حالا اگه من مصطفی یه چشم قره رو میرفتم، صدر اعظم یه پوزخندی هم میزد و میگو آقا را راجب میکنم رفت ما کار زدیم. اما این دید پادشاه، اونم نادرشاه، یه همچی چشم قره رفتنش معنا داره. این دیگه این فرضی که نادرشاه داشت این برش گرون تمومی. طرف گفت نادرشاه نمیتونه یه به کسی همچی نگاهی بکنه و اون آدم دیگه بتونه به زندگیش ادامه بده دیگه نه. بنابراین ما باید کاری بکنیم که همون شب رفتن نادرشاه رو کشتن. راجعه میکنیم کشتن هیچ وقت عرض میکنم که چرا. خب حالا اگه بجوی اگه این فر رو که او داشت و باعث اگه این فر رو اکثر ما که نداریم، حالا ما یه چشم خیره یه هم بریم یه کسی یکم خشمی هم نشون بدیم زبان بدن من، ما هیچ خطری متوجه مونه میشه. چرا؟ چون نداریم اون فر را. اون فر همیشه تو به نادرشاه کمک میکرده ها، ولی اینجا به زیان نادرشاه تمام میشه. اون شکوه، اون هیمنه، اون خدمت رو عرض کنم که تموم. خب مولانا خیلی مواقع میگه، گفتم در اون داستان مخصوصا که حالی آدم نیست در دفتر چندم مثنویه یادم رفته که تا اونم قاتل جون من بذارید اینا نداشته باشم که بتونم راحت برم و بیام. ما تو زندگی باید به این توجه بکنیم و این معناش اینه که دو تا چیز، یعنی فکر میکنم دو نتیجه عملی جدی برای هر مترتبه. یکی این که وقتی چیزی به دست میارید خیلی شاد نباشید، چون ممکنه اتفاقا این پاشنه آشیلتون باشه، همین شما رو زمین بزنه. عادت میکنید و هر کسی یکی دو تا از این پاشنه آشیل ها تو زندگیش داره. یکی این که خیلی خوشحالی نکنید. این به ظاهر البته میتونه نعمت باشه ها، ولی به ظاهر ممکنه نعمت باشه، در واقع ممکنه نقمت باشه. یکی یکی این هم که ضرورتی نداره نعمتی که شما دارید به رخ دیگران بکشی، ضرورت نداره، چون به رخ دیگران کشیدن دستمایه یک سلسله چیزهایی میشه که مهمترینش حسدی است که دیگران نسبت به شما پیدا میکنن. خب این حسد در درون کسی نسبت به شما راسخ شد، دلش میخواد هر جمشه ضربه به شما بزنه، یه پوست خربوزه زیر پاتون بگذاره که بخورید زمین. خب دلیلی نداره که من هی به رخ دیگران بکشم که من اینم و او. این دو نکته به نظرم نکات یا یعنی نتایج حرفی است که مولانا میزنه. و اما نکته بعدی که خیلی مولانا برش چندین جا تأکید میکنه در کلیات شمس هم هست، اینه که بخوام به زبان منطقی بیان بکنم، شباهت بین آ و بی معناش این نیست که آ و بی در حد هم هست، در قد و قواره هم هست. از این که دو تا موجود با هم یک وجه شباهتی دارن، دو تا وجه شباهت دارن، سه تا وجه شباهت دارن، فکر نکنه اینا در تراز هم قرار میگیره. موجود خیلی عالی با موجود خیلی دانی هم میتونه در یک وجه چی داشته باشه؟ شباهت داشته باشه. توجه میکنه؟ آیا واقعا دو تا چیزی تو جهان اصلا هستن که با هم هیچ وجه شباهتی نداشته باشه؟ توجه میکنه؟ اصلا شما میتونید یک مورد بگید که دو تا موجود تو جهان هم که اینا هیچ وجه شباهتی با هم ندارن؟ هر دو تا موجود در نظر بگیرید که کمال مباینت هم بینشون باشه، کمال بینونت هم بینشون باشه، ولی یه وجه شباهت های با هم دارن. از وجه شباهت هاشون نمیشه نتیجه گرفت که اینا هم ترازن. توجه میکنید؟ اینه که مثلا بسیم که من به انشتن بگم که آقا من شما در حد همین، بگید چرا؟ بگم به خاطر که رو موها و لباسای هر دومو گرد میشین. خب بله، هر انسانی یه شباهتی با همه انسان‌های دیگه داره و اون که گرد رو لباساش و موهاش میشینه. بگم خب من و شما هر دومو گرد میشینید لباسامون. این یک ساعت که شما نشسته بودید ببینید شما رو لباساتون گرد نشسته، رو موهات نشسته، منم نشسته. این که چیزی نشود. توجه می‌کنی؟ گفته بود من و رضا شاه خیلی به هم شبیهیم، چون هر دوتامون دهاتیم، هر دوتامون هم کچلیم، هر دوتامون هم بی سواد. و فکر نکردم که بابا اون رضا شاه غیر از این سه تا ویژگی این تا ویژگی دیگه هم داشت که تو یکش نداری. چاره؟ توجه میکنی؟ حال مثبت و منفیش فرق میکنی. فکر کرد که همین که من کچل باشم مثل رضا شاه و دهاتی باشم مثل رضا شاه و بی سواد باشم مثل رضا شاه، میشم همتراز رضا شاه. اینو در منطق بهش میگن تعمیم شتاب زده. یکی از مغالطات معروف منطقی تعمیم شتاب زده است. تعمیم شتاب زده یعنی شما دو تا سه تا موجود را یک وجه شباهت دو تا وجه شباهت بینشون ببینید و یک حکم واحدی رو همشون به یکسان ساری و جاری بدونید. تعمیمی کرده ای ولی شتاب زده بود. کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. معلوم کنید صرف این که در نوشتن شیر حیوان درنده رو با شیر آشامیدنی مثل هم می نویسن، خب نمی شباهت دیگه، شباهت لفظی دارن دو تا با هم، ولی اون شیر کجا، این شیر کجا؟ نه خواص اون شیر در این شیر هرگز هست، نه خواص این شیر در اون شیر هست. این کار نیکان را قیاس از خود مگیر معنیش اینه که خب مسلما تو با هر کدوم از نیکان روزگار یه وجه شباهت که داری، حتما دو تا وجه شباهت که داری، سه تا وجه شباهت که داری. کدام نیک روزگاره که من باش هزار تا وجه شباهت نداشته باشم؟ اما این معنیش این نیست که منم نیکم. توجه میکنیم؟ ما به اینا توجه نمیکنیم. وقت این اثرش چیه؟ تعمیم شتاب زده، اثرش قشرینگری، ظاهر بینی. وقتی شما تعمیم شتاب زده میکنید، وجه شباهت ها را دلیل میگیرید بر همترازی موجودات، وقت فکر میکنید هر دوتا لیسانسیهی به اندازه هم معلومات دارد و نمیدونید که لیسانسیه ای هست که استاد 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 اون لیسانسیه دیگه است. فکر میکنید هر دوشون لیسانسیه هم دیگه، هر دوشون دارن تو دانشگاه تدریس میکنن، هر دوشون کتاب نوشتن. توجه کنید خیلی فرق میکنه. در واقع ما با تعمیم شتاب زده یک زو ظاهر بینی رو در خودمون میپروریم و هی دامن میشوزنیم، چون شباهت ها رو معمولا آدم زود میبینه و فکر میکنیم اینا دیگه در حق واقعا با هم فرق میکنن و نمیدونیم چقدر آدم با آدم فرق میکنه. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ابلیس هایی هم هستن که به لحاظ ظاهری مثل انسان هستن، نمیتونی بگیم چون این انسانه، این انسان فرشتگونه انسانه، این انسان ابلیس گونه هم انسان هم به یه وجه شباهت بیولوژیک با هم دارن، پس معامله که با اون میکنم با این میکنم، معامله که با این میکنم با اون میکنم. خیلی ظریف‌تر و دقیق‌تر از این. شما میدونید بعض از فیلسوفان از جمله در فرهنگ خود ما صدرای شیرازی و در فرهنگ غرب دیگران مثل سانتایانا در امریکا، اینا میگفتن اینقدر انسانها با هم تفاوت دارن که میگفتن هر انسانی یک نوع منحصر در فرد. میگفتن ما هممون میگیم ما یک نوع این به نام نوع انسان و 6 میلیاردشون الان، 7 میلیاردشون الان دارن زندگی میکنن، مثلا 10 میلیاردشون در گذشته زندگی کردن، ما یه نوع میدونیم و این بقیه رو میگیم افراد یک نوع هست. صدرای شیرازی میگفت و سانتایانا میگفتن که ما هر کدامون یک نوع منحصر در فردی. میدونی یعنی چه؟ یعنی مثل این که اگر فرض کنید یه دایناسور الان باقی مونده بود، این دایناسور از این نوعش چند تا فردش الان وجود داشت؟ یکیش وجود داشت، ولی یک نوع بود که یه فردش وجود داره. ایشون یک نوع منحصرن که فقط یک فردشون وجود داره، اون آقا و اون خانم هم هر کدامشون یک نوع منحصر در فردن. اینقدر ما با هم تفاوت داریم، ولی ما معمولا به این توجه نمی کنیم و این ظاهر بینی باعث میشه که داوری های مثبت نابجا می کنیم در مورد دیگران و داوری های منفی نابجا می کنیم در مورد دیگران. خیلی وقتا شباهت دو تا انسان باعث میشه که ویژگی مثبتی که در یکشون یافته این به دیگری هم تعمیم بدیم، یا ویژگی منفی که در یکشون یافته این به دیگری تعمیم بدیم، و این خیلی مبادلات ما رو، داد و ستدهای اجتماعی ما رو دستخوش خطا میکنه. ما باید به یونیک بودن آدمیان هم اگر توجه نمیکنیم که واقعا هر انسانی یک انسان بی همتاست، حتی اگه به اینم توجه نمیکنیم، ولی لااقل از اون برنم نباشه که فکر بکنیم صرف یکی دو تا سه تا بچه تشابهی که انسان ها با هم دارن مجوز این میشه که من تلقی واحدی از هر دوشون داشته باشم، وزن واحدی برشون قائل باشم و طبعا معامله و رفتار واحدی با هر دوشون بکنم. اینم خدمت رو عرض کنم که نکته بعدی. و اما نکته بعدی که مولانا برش تأکید میکنه و شمس هم برش تأکید میکنه و من گمان میکنم که تونجه که من رو خبر دارم قبل از شمس و مولانا من در آثار و عرفای خودمون ندیدم اینه. ببینید این مثالی بزنم، شاید قبلا هم از من شنیده باشید. ببینید ما هر کدام مثل یه اتومبیل میبونیم، هر کدام از ما انسان ها مثل یه اتومبیل. اگر کسی بخواد با اتومبیلش از شهری بره به شهر دیگه ای، اگر بخوام خیلی فشرده بگم که چه ویژگی این اتومبیل باید داشته باشه، باید بگم این در اصل اساس این ویژگی، دو تا ویژگی باید این اتومبیل داشته باشه تا اینو به اون شهری که میخواد برسونه. یکی این که باید چراغ‌های کاملا سالم و نورانی داشته باشه تا جاده رو درست نشون بده به راننده، درسته؟ اگر این چراغ‌ها سالم نباشن یا به اندازه، یعنی نادرست نشون بدن یا به اندازه کافی نورانی نباشن، خب طرف میره تو دره به خیال اینکه داره تو جاده حرکت میکنه، میره تو دره سقوط میکنه. پس اولا یک اتومبیل یک چراغ روشن قوی که همه زیر و بمهای جاده رو بتونه نشون بده و جاده رو از سنگلاخ بتونه در واقع متمایز بکنه، این باید ماشین داشته باشه. یکی هم ماشین باید یک موتور محرک قویی داشته باشه، وگرنه من جاده رو خوب میبینم اما موتورم نمیتونه ماشین رو تکونش بده. یه موتور قویی هم میخواد. توجه میکنیم. انسان هم واقعیتش اینه که از این جهت درست مثل این ماشینه. ما یه روشنی نیاز داریم که راهمون رو روشن ببینیم تو زندگی. راه رو از چاه بتونیم تمیز بدیم، راه رو از سنگلاخ بتونیم تمیز بدیم، بدونیم کجا جاده داره تنگ میشه، کجا جاده فراختره، به اقتضای جاده فراخ عمل کنیم نه به اقتضای جاده تنگ، و بالعکس به اقتضای جاده تنگ عمل کنیم نه به اقتضای جاده فراخ. این یک نکته، این یک روشنایی میخواد، توجه میکنیم. این روشنایی در انسان با مقام نظر حاصل میاد، میدونیم یک امر نظریه، یعنی نیاز به بخش معرفتی وجود ما داره، بخش کاگنیتی به وجود ما، توجه میکنیم، بخش داکساستیک وجود ما که یه عقاید مطابق با واقعی داشته باشیم، معرفت داشته باشیم به زندگی و چم و خمهای زندگی و جاده های زندگی و فراز و نشیب های زندگی. یک، اما یک موتورم میخواد، یه موتور محرک هم میخواد، چون ممکنه راه و چاه رو خوب بلدیم ما، ولی نیروی راه افتادن رو نداریم، انرژی به راه افتادن رو نداریم. راجع میکنیم این انرژی به مقام چی مربوط میشه دیگه؟ عمل. اون به روشنی به مقام نظر مربوط میشد، این دومی به مقام عمل مربوط میشه. نگاه میکنیم مولانا و شمس تمام تأکیدشون اینه که فقط با کسانی نشست و برخاست کنید که به شما گرمی و روشنی بدن. حالا لااقل یکیشون بهتون گرمی بده، یکی دیگهشون بهتون روشنی بده. ایدئال که اینه که روشنی و گرمی بدن. با دیگران اگر نشستی، توجه میکنی، شما رو از کار وا میدارن. یعنی کسانی که یا به توی حقیقتی رو نشون بدن در سیر و سلوک زندگی، در راه رفتن و رفتار مادام العمر خوده، و یا یک انرژی، یه حرارتی به تو بدن که این انرژی و حرارت تو رو به فعالیت با بداره. راجعه کنیم کار مردان روشنی و گرمی است. مردان خدا از دیگران رو روشنشون میکنن نظرن و گرمشون میکنن در چی؟ در عمل. اگر دیدید کسی یا این خاصیت رو نداره که برای شما یک کشف واقعی بکنه، یه واقعیت کشف شده ای رو بیان بکنه، به تعبیر من تقریر یه حقیقتی براتون بکنه، و یا نه تقریر حقیقت هم میکنه ولی اونقدر شما رو ناامید میکنه که شما دست به عمل نمیزنید، چون بر دست به عمل زدن آدم نیاز به انرژی چی داره در واقع؟ یه انرژی روانی داره که مهمترینش امیده. مهمترین انرژی روانی که آدمو به کار با میداره امیده. مرد به نظر مولانا و شمس، مردان خدا کسانی هستند که به مصاحبان خودشون، به همنشینان خودشون، به دوستان خودشون روشنی و گرمی بدن. اگر کسی طور نسبت به حقیقت بی اعتنا کرد، این روشنی زندگی رو از تو میگیره. راجع میکنیم اگر کسی به نوعی شکاکیت معرفتی خواست منو تو رو سوق بده، به نوعی نسبیگرایی معرفتی خواست منو تو رو سوق بده، این در واقع از لحاظ نظری نمیخواد اتومبیل زندگی منو تو چراغ داشته باشه. بنابراین این نوع شکاکیت های معرفت شناختی، این نوع نسبی گرایی های معرفت شناختی، اینا واقعا چراغ ماشین زندگی ما رو خاموش میکنه. ما دیگه به نظر میاد که اصلا راه و چاه از هم قابل تمیز دادن نیست. راجع بکنیم و اگر نگیم که هر راهی چاه هم هست و هر چاهی راه هم هست، این یکی. و کسانی که نه، از لحاظ معرفتی با تو چنین کاری نمی کنن، اما همه ی امید از تو میگن. راجع بکنیم میگن کردن و نکردن فرقی نمی کنه، فعال بودن و فعال نبودن هیچ فرقی با هم نمی کنه. اینا دارن به تو لطمه میزن. آدم باید از کسانی که لااقل یکی از دو تا چیز رو باید نمیدن، یا آدم رو گرمش میکنن، انگار موتور در واقع ماشین زندگیش رو به حرکت در میارن و انرژی میدن که این شروع کنه به حرکت کردن، و یا لااقل اگه این کار ازشون بر نمیاد یه حقیقتی رو روشن میکنن. انات میکنید من در واقع حالا در جای دیگری گفتم مولانا به نظر من از راه پراگماتیستی شکاکیت و نسبی گرایی رو رد میکنه. حالا بعدا خواهم گفت که به یک معنای دیگه مولانا نسبی گرا هست و نه به این معنی که دارم میگم. داره میخواد بگه ببینید، نمیخواد استدلال بکنه برای اینکه نسبی گرایی معرفتی یا شکاکیت معرفتی غلطه. میخواد بگه نسبی گرایی معرفتی و شکاکیت عملی شکاکیت نظری آثار عملی منفی رو زندگی نمیذاره، نمیذاره تو روش بکنی. یعنی داره یک دفاع پراگماتیستی میکنه از اینکه ما نباید تن به شکاکیت و نسبی گرایی معرفتی بدیم، چون در واقع انگار میخوایم بگیم اتومبیل چراغ داشتن چراغ نداشتن براش فرقی نمیکنه، یا چراغ نمیتونه جاده رو از سنگلاخ تشخیص بده، یا اصلا هر جاده ای سنگلاخ، هر سنگلاخی هم جاده است، جاده و سنگلاخ میزی ندارن با هم. انات میکنید آثار منفی این رو در واقع به لحاظ عملی تو زندگی ما داره میکنه. و من اینو میخواستم برای دوستان بگم، تو گفتگوهامونم ما گاهی وقتا واقعا ناآگاهانه این کارو با هم میکنیم، واجب میکنیم. من بارها و بارها اینو گفتم، امید، حالا بعدا راجع به امید چون مولانا رو امید تکیه میکنه خواهم گفت. ببینید چنین نیست که هر انسانی از امید سود برده باشه، ولی واقعا هر انسانی از ناامیدی زیان برده. امید همیشه هم اینجور نیست که تو رو به اون شیعی که بهش امید داری برسونه، اما لااقل باعث میشه شرط لازم رسیدن به اون شی رو انجام بدید. توجه میکنید اینه که همیشه امید سود نداشته ها، ولی ناامیدی همیشه زیان داشته، به دلیل که ناامیدی شرط لازم رسیدن به مقصود رو هم از تو میگیره. اونی هم که به عهده خودت هست انجام نمیدی، خب طبعا به نتیجه نخواهی رسیدی، چون شرط لازم اگه نیاد مسلما مشروط محقق نخواهد شد، امر مشروط. مولانا و شمس دائما اینا به ما تکیه میکنن که پیش کسانی بنشینید و با کسانی هشونش بشوید که القاعاتشون یا گرما بخش باشه یا روشنی آور باشه، وگرنه اگه نه گرمایی بزاید از حرف دیگری و نه روشنی، ما در واقع داریم میبازیم تو زندگیمون. اون مقدار که در زندگی برد به عمل بستگی داره اونو داریم میبازیم، راجعه میکنیم اون مقدار زندگی که بردش درش به عمل من و تو مربوط میشه اونو داریم میبازیم، چون یا روشنی از مون میگیرن عملمون به غیر مقصود معطوف میشه، و یا گرما رو از ما میگیرن ما دیگه امیدی نداریم به اینکه کاری بکنیم و عمل رو ازش صرف نظر میکنیم. اینا خدمت رو عرض کنم که نکته 13 حالی فکر نفسیدیم. و همون نکته بعدی اون چیزیست که امروزه مورد توجه معرفت شناسان و مورد توجه دانشی که بهش میگیم مدیریت، به همه معانی مدیریت، به وسیع‌ترین معنای مدیریت قرار گرفته، و اون نقش بایاسه، نقش در واقع سوگیری در خطاهای ما تو زندگیه. توجه میکنید ببینید منطقه بایاس در واقع اینجا معناش خیلی معنی که مولانا میگه خیلی وسیع تر از بایاس به اون معنی دقیقی است که ما الان میگیم، وسیع تره، ولی خب دقیقا همون سخنی که مولانا میگه ما امروزه از دیگران هم میشنیم، از معرفت شناسان میشنیم، از کسانی که در منیجمنت و لیدرشیپ و اینا کار میکنن و بینن میشنیم. ببینید مولانا معتقده که هر جا منفعت شخصی تو داشته باشی حتما دستخوش بایاس میشی. امکان نداره کسی به منافع شخصی خودش فکر بکنه و این باعث نشه که یه سوگیری غیر منطقی پیدا نکنه. میدونید در مولانا و در لسان قدما غرض یکی از معانیش منفعت شخصی، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. غرض یعنی منفعت شخصی. قدمای ما در قالب موارد غرض رو به معنی منفعت شخصی میگرفتن. گاهی هم غرض البته در مثلا زبان عربی به معنی هدف هم هست. اما مولانا معتقده که اگر تو غرض داشته باشی، یعنی منفعت شخصیت را لحاظ بکنی، حتما در نتیجه محاسبت یه بایاسی وجود پیدا میکنه. نمیتونی با منفعت شخصی وارد حل مسئله‌ای بشی و بتونی اون مسئله رو درست حل بکنی، یا بخوای مشکلی رو رفع بکنی و بتونی اون مشکل رو درست رفع بکنی. بنابراین اگر نمیتونی در تمام آنات زندگیت این منفعت شخصی رو بذاری کنار، که البته مولانا معتقده این کار رو باید کرد، همون که در اول همین جلسه امروز گفتم که اصلا انانیت رو باید تو در وجود خودت از بین ببری، ولی لااقل وقتی که امور به داوری تو بستگی داره، لااقل هنگام داوری بایاس رو بگذار کنار. حالا چه وقتی داوری میکنی برای تصمیم خودت، چه وقتی داوری میکنی برای مشاوره دادن به دیگری، این خیلی اهمیت داره. ما البته خوبه که بتونیم این منفعت شخصی رو همیشه بذاریم کنار و همیشه همه چیز رو بتونیم به دید ابجکتیو ببینیم، به دیدی که گویا خود ما اصلا تو جهان وجود نداریم. نتی کنیم گویا خود ما وجود نداریم. ببینید ما در قبل از به دنیا آمدنمون، قبل از به دنیا آمدن شخص خودمون، هر کداممون چون اون وقت نبوده ایم اصلا، خیلی بایاس هامون کمتر. اگرم مثلا اگر داریم مطالعه تاریخی میکنیم، تاریخ قبل از ولادت خودمون رو، اگرم اونجاها یه بایاسی داشته باشیم، باز یه جور رد پیدا میکنه به وضع کنونی خودمون. اما به محض این که دوران زندگی خودمون هست، از وقتی به دنیا اومده ایم یا از وقتی که وارد زندگی مؤثر اجتماعی شده ایم، معمولا داوری همون منفعت شخصی خود ما واردش میشه. یک مقاله ای خیلی سودمند سالها پیش بنده ترجمه کردم، اون مقاله خیلی مقاله سودمندیه، البته من ترجمه کردم و نویسندش یک فیلسوف معروفیه که الان یادم میاد خدمتون میگم، تحت عنوان پولس رسول را به جد بگیریم. پولس رسول را به جد بگیریم عنوان اصلی مقاله بود. عنوان فرعی مقاله هم هست تأثیر گناه بر شناخت. در اونجا نویسنده 48 فیلسوف غربی رو نام میبره و به نقد آرایشون میپردازه که همشون ماحصل سخنشونه که منفعت شخصی اگر در عالم نظر وارد شد، تو دیگه نمیتونی داوری درست بکنی. از 48 فیلسوف غربی نقل قول میکنه. من توصیه میکنم نه به خاطر ترجمه بنده، اصلا شما که میتونید اصلا انگلیسی چه بخونید، اون مقاله خیلی به نظر من مقاله سودمندیه. تمام بحثش بر سر اینه که امکان نداره کسی منفعت شخصی رو به هنگام داوری داشته باشه با خودش و این تو داوریش اثر نگذاره. عنوان کتاب هست، عنوان مقاله هست تأثیر گناه بر شناخت، ولی بلافاصله در آغاز مقاله میگه که مراد از گناه اینجا معنی دینی و مذهبیش لزومن نیست، خطای اخلاقیه. و بعدم میگه از این خطاهای اخلاقی مهمترینش وقتیست که منفعت شخصی من وارد یک محاسبه میشه. حالا چه اون داوری که شما میخواید بکنید در مسائل نظری باشه، مثلا در باب این که خدا وجود داره یا نه، زندگی پس از مرگ وجود داره یا نه، زندگی معنا داره یا نه، چه در مسائل نظری باشه چه در مسائل عملی باشه، مثل این که برای فقر زدایی چه باید کرد که یک مسئله عملی، توجه کنید، برای عرض میکنم شاد شدن مردم چه باید کرد که مسئله عملی، و بعد چه اون داوری درباره تصمیم خودتون باشه و چه اون داوری در مقام مشورت دارید به دیگران میدید برای اینکه تصمیم اونا بر خودشون میخوان بگیرن بر اثر مشورت شما. اگر این منفعت شخصی راه پیدا کرد مسلما آثار مخربی خواهد داشت، منتها البته زمرات توجه میکنید. حالا من نمیخوام اون کتاب اون مقاله رو شما بخونید، ولی یک چیز میخوام عرض بکنم. میدونید چرا ما مجموع زوایای مثلث رو اگه گفت که 180 درجه فقط بهش میگیم دلیل بیار، و اگه دلیلش قانع کننده بود هممون میپذیریم، و اگه دلیلش قانع کننده نبود نمیپذیریم؟ به خاطر اینکه در مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، هیچ کسی نفع شخصی نداره. چون نفع شخصی نداریم میدون رو باز میکنیم فقط برای عقلمون، میگیم اینجا رو هر چه عقلمون گفت قبول میکنیم. میدونی چرا؟ بدانی که اینجا نفع شخصی وجود نداره. وقتی شما در یه حوزه این نفع شخصی نداشته باشید، تمام فضا رو خالی میکنید و قرق میکنید برای عقلتون، برای نیروی استدلالگرتون. از این لحاظ هم هست که ما در ریاضیات و در رتبه بعد در فیزیک و شیمی تابع دلیل. اگه دلیل قانع کننده بود، حالا تو ریاضیات دلیل عقلی و تو منطق، و اما تو فیزیک و شیمی دلیل چی در واقع؟ تجربی. اگه دلیل وافی و مقصود رو قبول میکنم، یعنی دعایی ندارم بگم آب هاشتو او نیست، دعایی ندارم که بگم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش نمیاد، انگیزه ندارم، چون منفعت شخصی من در اینکه در 180 در 100 درجه به جوش بیاد یا جوش نره نیست. اما همین که از فیزیک یه ذره اومدیم این تاثیر وارد زیست شناسی شدیم، اینجا میبینید ندیگه بعضی از مدعیات زیست شناختی با منافع ما سر و کار پیدا میکنه. توجه میکنید؟ اینو به این جهت میگم که یکی از علتهای عمده‌ای که ما در منطق و ریاضیات و در رتبه بعد در فیزیک و شیمی و در رتبه بعدتر در زیست شناسی قطعیت داریم، یه علتش هم اینه که در اینجا منفعت شخصی نداریم. توجه میکنید؟ همش به متدولوژی علوم ربط نداره. یه علتش هم اینه که اون استدلالی که در این علوم میشه وقتی بر من مخاطب عرضه میشه، من مخاطب فقط با عقلم با اون استدلال مواجه میشم، نه با چیزی دیگری، با نیروی استدلالگرم مواجه میشم. اما به محض اینکه وارد علوم انسانی تجربی شدیم، یعنی روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، توجه میکنید؟ وارد این شدیم، یا وارد علوم تاریخی شدیم، یا وارد علوم ارکانی شدیم، یا وارد علوم دینی و مذهبی شدیم، یا وارد علوم زیبایی شناختی یعنی ادبیات و هنر شدیم، اینجا دیگه منافع شخصی ما رخنه میکنه و این باعث میشه که ما اونجاها دیگه بیشتر به غیر عقل مجال میدیم. به غیر عقل مجال دادن یعنی به منفعت شخصی مجال دادن، و به منفعت شخصی مجال دادن یعنی ما سوگیری. و چون سوگیری داریم نمیتونیم. من همیشه اینو گفتم و بازم تاکید میکنم و دوستان توجه به این میکنن، ما نباید فکر بکنیم که قطعیتی که در منطق و ریاضیات وجود داره و در رتبه بعدش در فیزیک و شیمی و در رتبه سومش در زیست شناسی فقط به متدولوژیاشون مربوط میشه. نه، به اینم که ما انسان ها حین مواجهه با این مسائل نفع شخصی نداریم، به اینم مربوط میشه. ولی دیگه به محض اینکه وارد علم انسانی میشید دیگه میبینید اینجور نیست، به دلیل اینکه نه فقط متدولوژی هاشون اون قوت رو نداره، نه، مهمترم اینه که منفعت شخصی ما در اینجا دخالت میکنه و منو بایاس میبینید. حالا اینو دیگه چون وقت گذشت میذارم برای جلسه آینده که در خدمتون باشم. و سلام.